بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای خداوند در رابطه با رحمتش، مهربانیش، محبتش دو تجلی بیان شده. یک تجلی که البته این مطالب گرچه در بیشتر تفاسیر قرآن اومده، تکیه به روایات داره. یه تجلی، تجلی رحمانیته که ظهور این تجلی، تحقق این تجلی نسبت به کل عالم فراگیر. اول دعای کمیلم میخونیم: اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شأن. با این جلوه رحمانیت نسبت به تمام موجودات کارگردانی میکنه، به چه معنا؟ این که هر صنفی از موجودات رزق مناسبه با وجودشون دارن خدا تأمین میکنه. استثنام نداره. یه سفره‌ایه که به قول سعدی عمومیه، عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست. حالا شعر سعدی که شعر بسیار عالیه و سعدی چون منبری بوده و 30 سالم درس خونده، خیلی از کشورها رو هم رفته دیده و به قول خودش هر جا رفتم با عالمی، با دانشمندی، با عارفی نشست و برخاست کردم و چیز یاد گرفتم. خیلی آدمای بزرگی رو سعدی تو دوره عمرش دیده. 30 سالم طول کشید. بعد برمیگرده شیراز، دیگه تا آخر عمرش میمونه که در سن 110 سالگی از دنیا میره. قدرت ادبیش هم کم نظیر بوده، لذا موندگار شده. سال اول گلستان رو می نویسه و سال دوم هم بوستان رو، که بوستانش مرکب از قصایدشه، مرکب از غزلیاتشه، مرکب از غزلیات قدیمشه و مرکب از مثنویاتشه در ده باب. اون سر جای خود شعر بسیار عالی و درستیه، ولی حالا بیاین این جلوه رحمانیت رو که عامه، یعنی هیچ کسی رو از این دایره رحمانیت بیرون نمی کنه، هر کی میخواد باشه، تو قرآن ببین، تو سوره مبارکه بقره، قول قهرمان توحید، قول ابراهیم، قول پدر انبیاس، ولی خدا این قول رو قبول نکرد. حالا آیهشو میخون، ابراهیم، شاید در قرآن مجید تعریفایی که خدا از ابراهیم کرده بیش از تعریفایی باشه که از دیگر انبیا کرده. مثلا اگه برای ایوب فقط توی سوره چند تا آیه داره، یا برای زکریا چند تا سوره داره، چند تا آیه داره، یا برای حضرت یحیی، اما راجع به ابراهیم از سوره بقره شروع شده تا جزء آخر قرآن. اینقدر این آدم عظمت داشت و گستردگی وجود، ولی یه جا خدا قولش رو قبول نکرد. درخواستی که کرد پروردگار فرمود نمیشه. حالا آیه رو ببین، از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، خدای این شهر رو یعنی مکه رو، چون کعبه رو اونجا ابراهیم ساخت، هیچی هم نبود، بیابون بود، کعبه تو دره بود، اطرافش همه کوه بود و کنار این کعبه مسجد الحرام بنا شد، صفا و مروه بنا شد. رو احترام به کعبه و شعائر و مناسک حج از پروردگار درخواست کرد، اجعل هذا البلد آمنا، خدای منطقه رو کاملا امنیت بده، کاملا، که میدونی جنگ در مکه حرامه، 13 سال پیغمبر در معرض انواع شکنجه ها بودن اما اجازه جنگ در اون منطقه نداشتن. امام حسین رو مکه میخواستن بکشن، یعنی 30 نفر رو یزید داد محرم کردن، شمشیر زیر احرام بستن که امام وقتی میاد طواف، طواف مستحب، چون حضرت اون سال روز 8 از مکه بیرون اومد، اصلا نیت حج نکرده بود چون مسافر بود میخواست بره. این که میگن حجش رو بدل به عمره کرد، این یه دروغه، حضرت عمره به جا آورده بودن اما محرم به احرام حج نشده بودن، چون هنوز وقت حج تمتع هم نیومده بود. حج تمتو از 12 ظهر روز نهم تا روز 12 منا، اصلا امام محرم نشدن. بنا داشتن این 30 نفر با شمشیرهای زیر احرام به حضرت تو طواف حمله کنن و امام رو شهید کنن. امام به احترام کعبه مسجد الحرام که اینجا باید خون ریخته نشه بیرون رفتن. این خواسته ابراهیم، اجعل هذا البلد آمنا. دعای دومش دعاهای عجیبی داره حضرت ابراهیم. اگه کسی حوصله کنه این دعاها رو از کل قرآن جدا بکنه و تفسیر کنه، یه چیز معرکه‌ای میشه. این الهی مسلک دعا کردن رو یاد انسان داده که وقتی دعا میکنه چی از پروردگار بخواد. خودتونم میتونید کلمه ابراهیمو بگیرید، آیاتش میاد ببینید با یه ترجمه خوب که این مرد بزرگ الهی چه درخواستایی از خدا داشته. خیلی مهمه، خیلی. یعنی ابراهیم عالم بود به این که چی از خدا بخواد. خیلی ارزش که آدم آگاه باشه چی بخواد. چه آدمی که ناآگاه باشه یه وقت خدا یه چیزی میخواد مستجاب نمیشه، دلگیر میشه. میگه این علما به ما گفتن، تو کتاباشون هم هست که قرآن میگه ادعونی استجب لکن، دعا کنید من مستجاب میکنم. و چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ یا دعا دعانی یا شرایط دعا کننده شرایط درستی نیست. مثلا در کتاب شریف کافی کسی که دعای درست میکنه، نه دعای غلط، نه دعای بیجا، دعای درست میکنه یعنی مستجاب نمیشه. این چند تا علت داره. یه علتش اینه که حرام در بدنش، یا ربا خورده، یا مال غصب خورده، یا مال دزدی رو خورده، یا رشوه حرام خورده، این نمیذاره دعا مستجاب بشه. یک علت مستجاب نشدن دعا ظلمه. یه مردی دعا میکنه هرچی منتظر میشه مستجاب نمیشه. اینو بعد بهش یاد داد اگه اومد پرسید که تو به همسرت ظلم میکنی، به بچهات ظلم میکنی، به رفیقات ظلم میکنی، تو خرید و فروشت با مردم ظلم در معاملات میکنی، دعا مستجاب نمیشه. نمیشه. من یه فتوایی هم از یه عالم بزرگی که 200 سال پیش زندگی میکرده در اردبیل که باید بهتون بگم، من اون عالمو کاملا میشناسم، کل زندگیشم خوندم، نبیرهاشم با من رفیقن، بیشترشون عالم و دانشمند و حکیمن. در 200 سال پیش نوشتن این در رده تراز اول علمای شیعه بود. ایشون می نویسه و نوشته کسی که، اینو خوب دقت بفرمایید، کسی که با حضرت ابی عبدالله الحسین رابطه نداره این قیامت اهل عذاب، عباداتش هم قبول نمیشه. نمیگه قبول نمیشه، میگه عبادات بی حسین باطله و معصیت خدا. ما باید ببینیم چه موانعی تو راه دعامونه که دعا مستجاب نمیشه، که اون موانع رو بشناسیم، از خودمون گله من بشیم نه از خدا، از خودمون گلایه کنیم نه از عالمان واجد شرایطی که به ما گفتن دعا کن دعا مستجاب میشه. حالا راه دعا، کیفیت دعا، روش دعا رو ابراهیم به کل مردم عالم یاد داد. مثلا یه دعایی که ایشون داره، دعا به نسلش، من دعا رو از او یاد گرفتم. شبای احیا میگم خدایا زن و بچه ما و نسل ما رو مؤمن، شیعه، پاک و تو نسل ما دختر و زن بی‌حجاب قرار نده. این دعا رو من از ابراهیم یاد گرفتم. حالا تو این آیه اولین خواستش اینه، رب اجعل هذا البلد آمنا، خدای اینجا رو منطقه امن قرار بده. یک. دو، این از معجزات و این دعا عجیب مستجاب شده. تمام مکه یه دونه درخت میوه نداره. اگه مکه رفته باشین، چهار تا چمن وسط اتوبانا رفتن از بیرون خاک رو بردن کاشتن، خیلی هم گرون براشون تموم میشه، هیچی نداره. ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، اصلا سبزی خوردم، کاهو، سیفیجات، درخت میوه اونجا در نمیاد، بکارنم خوش میشه. ورزق اهله من از ثمرات، از هر چی میوه در این دنیاست نصیب اهل مکه کن. اونایی که مکه رفتن میدونن، میوه های آسیایی، میوه های آفریقایی، اجناس خوراکی اروپایی تو این شهر تو انبارا دائم پره. دعای ابراهیم، خودشون که هیچی ندارن. ورزق اهله من از ثمرات، از تمام میوه ها خدایا نصیب مردم این سرزمین کن. بعد تو دعاش یه قیدی زد، یعنی دعا رو محدود کرد. ورزق اهله من از ثمرات من آمن بالله و الیوم الاخر، تمام میوه های دنیا رو نصیب اینا کن، نصیب کسانی که تو رو باور دارن و آخرت رو هم باور دارن. اینجا خدا اعلام کرد تو همین آیه، حالا میخونم، که نه من این دعای تو رو قبول ندارم. چرا همه میوه رو فقط روزی مردم مؤمن کنه؟ روزی مردمی که به آخرت ایمان دارن. و من کفر، تو این منطقه هر کی کافره به من، منو قبول نداره، منکر من، فامتعه قلیلا، اونا رو هم سر این سفره میشونم. اینو میگن رحمانیت، یعنی دشمن منه، بت پرسته، دینش دین ابلیسه، ولی رحمانیت من اقتضا میکنه من حتی نسبت به کافران نونبر نباشم. ما بچه بودیم این شعر رو میشنیدیم، قشنگه. میگفتن که هر کاری میخوای بکن ولی مبر نان کسی. من به نظرم این ریشه تو این آیه داره، این شعر. خب قدیمی ها با قرآن مانوس بودن، ما قدیمی های خودمون هر شب دو سه تا سوره قرآن میخوندن بعد نماز صبح. عمه هم، مادر بزرگم، پدر بزرگ مادریم، بعد میخوابیدن یا بعد صبح میرفتن سر کار، اصلا با قرآن ارتباط سالانه داشتن. الان این ارتباط در بین مردم در 90% بریده، و الا اگه آدم با قرآن آشنا باشه، قرآن نسبت به هر کاری به آدم کد میده که قفل باز کردن مشکلت، کلیت باز کردن قفل مشکلت اینه. کد میده. یکی اومد پیش پیغمبر، تو خیلی وضعم تنگه، سخته، درآمد درستی نداره. پیغمبر اکرم فرمود انفاق کن. آقا من اومدم میگم از نداری جونم به اینجام رسیده. پیغمبر فرمود انفاق کن. خب من چیزی ندارم انفاق کنم. یه عربی به پیغمبر گفت من هیچی ندارم، بیابون نشینم، دلم هم میخواد انفاق بکنم، ندارم. حضرت فرمود از این بیابونی که زندگی میکنی تو این چادرها مسافرم رد میشه؟ گفت بله. فرمود هوا گرمه، مسافر میاد رد بشه، یه پیاله آب دستش بده. این انفاق، این کارگشاست. یعنی وقتی خدا ببینه من در عین اینکه زندگی سختی دارم، حالا یه میلیون نمیتونم بدم، یه 10 تومانی که میتونم بدم، یه 5 تومانی که میتونم بدم، همین کارگوش هاست. کسی اومد گفت یا رسول الله، پدر مادرم مردن، خیلی دلم میخواست احسان بکنم، نفهمیدم، ولی هر دو مرد. خود احسان به پدر و مادر، احسان نه اینکه دست کنی تو جیبت 100,000 تومان بهش بدی، احسان یعنی شخصیتشون رو حفظ کنی، یعنی توم بهشون نگاه نکنی، یعنی نرم باهاشون حرف بزنی. اینا همه تو سوره اسراء، تو سوره لقمان بیان شده. تو حالا چی کار کنی؟ چون گره گشاستیه خدمت به پدر و مادر. خیلی جالبه، پیغمبر فرمود خاله داری؟ گفت آره. فرمود برو این رفتاری که بنا بوده با مادرت داشته باشی، برو با خالت داشته باش، درای رحمت خدا به روت ما میشه. تمام برنامه های زندگی دنیا و آخرت ما رو قرآن کد میده. همین حل مشکل اقتصاد کشور، اگه اینا به قرآن مراجعه کنن و به فقه اهل بیت مشکلشون حل میشه. اما متاسفانه بیشتر به این کتابای خارجی ها مراجعه میکنن، اونا دوانی درده. لذا از زمان قاجاریه تا حالا مسئله مشکلات اقتصادی ما حل نشده. روزگار بنی عباس که همشون بیدین بودن، اما یه صنف بسیار گسترده‌ای به آیه زکات قرآن عمل می‌کردن، زکات می‌دادن. زکات خدا تو قرآن گفته 8 قسمت کن، یه قسمتش هم بدین به یهودی فقیر، به مسیحی فقیر، زکات واجب و به زردشتی فقیر. یه رو به پایتخت نوشتم که استان ما فقیر نداره، کسی که خرجش با دخلش یکی نیست نداره، یهودی فقیر نداره، مسیحی فقیر نداره، انبارامونم پر شده، پر خورما، پر گندم، پر جو، پر طلا، پر نقل، چی کار کن؟ اینا به عالمان خودشون مراجعه کردن، اونا هم دستور دادن هر چی پول زکات و گندم و جو، خورما، شتر، گاو، گوسفند، اینا رو تبدیل به کار بکنید، پل بسازید، جاده بسازید، حموم بسازید. یعنی اقتصاد قرآنی اضافه میاره، کم نمیاره. اقتصاد فقه اهل بیت از خرج یه سال مملکت اضافه میاره، اصلا نمیذاره امت مقروز بشن به آلمان و به انگلیس و به این گرگا و به این سگهای درنده. اگه قرآن، شما همین آیه اول این سوره رو بخونید، یسالونک عن الانفال، انفال یعنی دریاها و هر چی توشه، یعنی جنگلا و هر چی توشه، یعنی معدنها و هر چی توشه، یعنی زمینهای قابل کشت و اون چه زمین به این صورت در مملکت. خود آیه بیان میکنه اینا رو چگونه مصرف کنید. اگر به همین آیه اول واقعا عمل بشه، فقیر تو مملکت نمیمونه، مشکل دار تو مملکت نمیمونه، جوان بی زن نمیمونه، دختر بی شوهر نمیمونه، بی خونه تو مملکت نمیمونه. اما آیات قرآن تعطیله، اینو یقین بدونید. خب به پروردگار میگه همه جور محصول رو نصیب مردمی در این منطقه کن که من آمن بالله و الیوم الاخر، اما خدا بهش گفت نه، و من کفر فامتعه قلیلا، قلیلا یعنی من آخرت بهشون نمیدم، ولی دنیاشونم کافران باید سر این سفره بشینن. یه عالم بزرگی بود تهران، ناصرالدین شاه، علمایی که روبروش وای میستادن انتقاد میکردن و فریاد میکشیدن که حکومت عوضی، ضد دین، ضد قرآن، اینا رو یا یواشکی سرشون رو زیر آب میکرد یا تبعید میکرد. یه عالمی بود به نام ملا اسماعیل، یه اثر رو درواسی نداشت. خیلی عالمان شیعه رو درواسی با ستمگران نداشتن. مثلا یه عالمی بود به نام سید صالح عرب که هر سال شیخ خزعل که تقریبا داشت خوزستان و کل نفتش رو از ایران قیچی میکرد و اول کار با انگلیسا داشت شریک میشد. البته انگلیسا امتحان پس داده بودن، وقتی خوزستان رو جدا میکردن به وسیله این شیخ خزعل، شیخ یعنی رئیس رویله، اشتباه نکنید یعنی عمامه و عبادارا، عربا به رئیس قبیله میگن شیخ، میخواست جدا کن. ولی هر سال برای گول زدن مردم ده شب عاشورا روزه میخوند. بعد سید صالح عرب رو دعوت میکرد که منبر عربی میرفت، صداش هم خوب بود، روزم خیلی خوب میخوند. این کشاورزا کارگرا یواشکی میومدن سید صالح رو میدیدن و با مدرک ظلمای شیخ خزعل رو براش میگفتن. زمین ما رو برده، مال ما رو برده، کتک زده به ما. گو مشکلی نداره، من توان امر به معروف و نهی از منکرم خوبه. تقریبا شب تاسوعا، یه شب بونده و عاشورا، رو منبر گفت مردم، معروفه، شما هم میدونین و میگین شجاعتر از علی ابن ابی طالب در جنگ ها در دنیا نیومده، ولی من این حرفو قبول ندارم. من شجاعتر از علی ابن ابی طالب رو میشناسم. علی ابن ابی طالب خیلی جا ترسو بود. کجا ترسو بود؟ میگه خودش گفته، خود علی گفته که اگه یه مورچه‌ای پوست جوی، نه خود جور، پوست جور تو دهنش گرفته باشه، داره میبره تو لانش. یه عده‌ای بیان پیش علی بگن علی هفت افلاک رو با اون چه که درش بهت میدی مال تو، محضری میکنیم، همه هفت آسمان و هر چیز زیرشه مالتون، برو این پوسه جور و عدهان این مورچه بگی، والله من زیر بار این کار نمیرم، چون از خدا و پیغمبر حساب میبرم. اون میگن علی شجاع ترین انسان هست، ولی علی خیلی جا ترسو بود. من شجاعتر از علی رو در این کره زمین خبر دارم، اونم شیخ از علی، چون زمین مردم رو میخوره نمیترسه، مال مردم رو میبره نمیترسه، خرمن مردم رو میبره نمیترسه، از مردم پول زور میگیره نمیترسه. مردم این از علی شجاعتر نیست؟ حساب بردن از خدا. این ملا اسماعیل رو دروسی نداشت. یه واعظی هم اصفهان برام گفتن 30 سال پیش، گفتن زمان ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه که خیلی طولانی حاکم اصفهان بود، بسیار آدم پلید و خبیثی بود، اینم دهه عاشورا روزه میخون، مردمم میومدن. بعد یه واعظی رو دعوت کرده بودن، خیلی خوش بیان بهش گفته بودن به پا منبرات کنایه نداشته باش به حضرت والا. گو نه من منبر معمولی میرم کنایه هم نمیزن. شب اول راجع به قمار صحبت کرد، آیات قمار خون، روایات قمار خون، رو منبر گو خدایا هر چی قمار باز تو این دنیاست لعنت کن غیر زل و سلط. اون شب اومد پایین، آدم های زل و سلطون ریختن دورش کردن، آشیخ من ما نگفتیم این حرف رو. گو نه منبرمو نبردیم، من فرد شب میام جبران میکنم. فرد شب راجع به شراب صحبت کرد و حرمت شراب از قرآن روایات. آخر منبر گفت الهی هر چی عرق خوره امشب لعنت کن غیر زل و سلطون. یکی رو لعنت. بالاخره شب سوم چهارم پولشو دادن گفتن عاشق نمیخوایم منبر، آبرو برای این یارو نذاشتی. گفت من وظیفه‌مو انجام دادم، نمیخواین بیام منبر نمیام. این ملا اسماعیل تبعید شد سبزوار. تو سبزوار سه چهار تا کتاب نوشت، اسمای جالبی هم داره کتابش، انسان، حیوان، بهشت و دوزخ. دلی کتابای خوبیه. تو اون کتاب انسانش من خودم خوندم، نوشته موسی بن عمران به پروردگار گفت 25 ساله با برادرم هارون صوبا میریم تو دربار تبلیغ میکنیم، امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، گوش نمیده، یک نفر مسلمون نمیشه. خدایا ادامش فایده ای داره؟ پروردگار فرمود دلت چی میخواد موسی؟ گفت بکش این، قطع کن کارشو. خطاب رسید این دفعه طرح نابودی فرعونو من به خودت واگذار میکنم. چجوری نابودش کنم؟ گفت خدایا تو قدرت مطلقی، جلوی نون و آبشو بگیر، انقدر گشنه بمونه تا بیمیره. خطاب رسید من بر عهده گرفتم، بر عهده. آیه شو بخونم، این آیه مال از زمان آدم تا حالاست. مامن، ای کاش همه خدا رو میشناختن که چه خداییه، چه جور مهربانه. مامن دابتین فی الارض الا علی الله رزقها، جنبنده ای در این زمین نیست مگه اینکه روزی دادن بهشو به خودم واجب کردم. گنون آبشو قطع کن. خطاب رسید موسی یه هنون می جنبه، حرکت داره، زنده است، مرگش هم هنون نرسید. من برای هر انسانی یه مهلتی بر عمرش قرار دادم، مهلت که تموم شد میمیره، یه هنو وقت داره. من نون و آبش رو قطع نمی کنم. این توضیح همین درخواست ابراهیم که فرمود پروردگار و من کفر فامته اوهو قلیلا، من روزی دنیاشو میدم، دنیا و ما و من حیات و دنیا الا متاع اون قلیل. من از آیات دیگه استفاده میکنم، نه اینکه کم بدم، یعنی دوتا نونو نصف نون بدم. قلیل در اینجا یعنی دنیاشو میدم اما دیگه آخرت نداره اگه تو کفرش بمونه. ثم از تَرُّهُ إِلَى نَارِ جَهَنَّم، اگه تو کفرش بمونه جهنمی میشه و بئس المصیر، جهنم هم عاقبت بدی. این رحمت رحمانیه. اما جلوه دوم رحمت رحیمیه است. رحمت رحیمیه چی کار میکن؟ خوب عنایت میکن، توفیق توبه به آدم، توفیق توبه. یا آیه ای تو قرآن هست به قول لاتای قدیم تهرون که من با خیلی هاشون رفیق بودم، خیلی هاشون پامنبری خودم بودن، همشون هم عاقبت به خیر از دنیا رفتن، امام حسینی از دنیا رفتن. به قول لاتای قدیم تهران چقدر گای زیبا حرف می زدم، چقدر. اگر خدا نخواد کاری صورت نمیگیره. حالا همین توبه تو قرآن میگه اول من خدا توبه میکنم بعد شما توبه میکنم. کلمه توبه یعنی چی؟ یعنی رجع، یعنی برگشتن. اول من به شما رو میکنم، شما با رو کردن من توفیق توبه پیدا میکنید. یعنی توبه از من شروع میشه نه شما. نگی امشب رفتم برای امام حسین گریه کردم، توبه کردم. اصلا توبه شروعش از ما نیست، از خودش. او توبه میکنه یعنی رو میکنه به ما. توبه خدا یعنی رو کردن. سوره بقره فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. فتاب علی یعنی من اول به آدم رو کردم، من رجوع به آدم کردم. انهو هو تواب و رحیم، من بسیار رجوع کننده به بندگانم و رحیمم. خب این رحمت رحیمیه. وقتی شامل حال ما بشه، ما وارد توبه میشیم، وارد نماز میشیم، وارد کار خیر میشیم، وارد روزه گرفتن میشیم، وارد گریه کردن میشیم. همه اینا از او شروع میشه. برادرانم، خواهرانم، هیچ خوبی رو در این عالم که انجام میدین یا دادین به خودتون نبندین. کار شما نیست. تمام خوبی ها از او شروع میشه، در ما طلوع میکنه. ما اصابک من حسنتین، هر چی خوبی بهت برسه، فمن الله، شروعش مال من. این آیه قرآن، آیه قرآن. چقدر قرآن آدمو تسویه میکنه. ریاکار نشه، مغرور نشه، متکبر نشه، بر نگرده بگه من بودم این کارو کردم، من بودم این پولو دادم. نه، من نبودم، خدا بود. رحمت رحیمیشو متوجه من کرد، دلم تکون خورد، رقیق شد، با محبت شدم، دست به جیب شدم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اول منم، آخرم منم، هو ول اول و ول آخر. چی آخر منم؟ یعنی آخر آخر من باید کاراتون رو قبول بکنم، اگه نکنم که به باد رفتی. اول منم، شروع در هر خیری با منه، قبول آخر با منه. شما بین دو تا حقیقتین، شروع قبول، پس هیچی رو به خودتون نبندید. حرفم باید تموم بشه اما حیفم میاد یه داستانی رو که گوینده داستان خودش برام گفت درباره خودش براتون نگم. یه شاعری بود که داستان شاعر شدن و عارف شدن و زاهد شدنش طولانیه، همه رو برای من گفته. حالا من این یه قطعش رو میگم، به نام طوطی همدانی، که یکی از شعراش هم معروفه تو ایران، منبریان میخوندن، آقایون مادهین میخوندن، شعر خیلی جالبیه. من مارمزونا خوندم این شعر رو. الهی دلیده که جای تو باشد، زبانی که در وی ثنای تو باشد. الهی عطا کن بر این بنده چشمی، که بیناییش از ضیای تو باشد. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی، که آن گوش پر از صدای تو باشد. الهی چنانم کن از فضل و رحمت، که دائم سرم در هوای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی، الهی ندانم که چی میبخشی، چی عطا میکنی. الهی ندانم چه بخشی کسی را، که هم عاشق و هم گدای تو باشد. شما ببینید رحمت رحیمیه یه چشم به هم زدن رو به هور کرد چیکارش کرد؟ یه لحظه هور مال رحمت رحمانیه نبود، کارش مال رحمت رحیمیه چیکار کرد باهاش؟ که یه ما پیش یکی هم مراجع به من گفت، من این سفری که رفتم که 4-5 رو پیش برگشتم، خونه یه سیدی در نجف بودم در کربلا که نزدیک حرم حره بن یزید بود. چه نوری از این قبر به آسمون میتابه. این مرجع به من گفت فلانی تا حالا این مسئله رو دقت کردی که تمام امامانی که کربلا رفتن سر قبر حور وایساده زیارت خوندن؟ تو زیارت هم گفتن به ابی انتون و امی، پدر و مادرم فدات. یه نظر رحیمی دیوانه میکنه آدم. نگم از خودمه، من کردم، من گفتم، من منبر خوب رفتم، من پول خوب اینا دروغه، این دروغا رو نگیم، معصیت می نویسن پامون. همه من الله و الالله، این آیه هم میشه یادتون باشه، انا لله و انا الی. ما توی دایره ایم که یه طرف نقطه دایره اوست، طرف آخرش هم تو گشتن اوست. انا لله و انا الی راجعون. ایشون یه دیوانی داره که حالا یه نمونه شعرشو من خوندم، حدود 1100 صفحه هست. خودش هم به من داد دیوانشو، میفروختن، الان نمیدونم بازار هست یا نه. دیوان طوطی همدانی. به من گفت فلانی، من یه شب یه غزلی رو گفتم، چون دیوانش 2300 تا غزل داره، غزل های خیلی خوبی هم. و از عجایب برادران این آدم سواد نداشت، ولی معرکه بود در حکمت گفتن. گویی یه غزل گفتم، بعد این غزل خودم رو خوندم، برگشتم به خودم گفتم ابوالحسن، اسمش میرزا ابوالحسن، تو هم حافظ چی کم داری؟ بفرم. گو همون شب خواب دیدم، اومدم بوزرجمهری، اپله های مسجد، قبلا میگفتن مسجد شاه، حالا میگن امام، اون وقت میگفتن مسجد شاه، چون قضیه مال قبل از انقلاب. گو تو خواب دیدم اپله های مسجد شاه، اومدم پایین، رفتم تو حیات، حیات مسجد شاه رو دیدیم، خیلی بزرگ. گو دیدم دور حیات پر خمره است، خمره های بزرگ. من همینجوری وسط حیات می دیدم چهار طرف پر خمره است، هیچکی هم نه. گفت یه مرتبه یکی اومد تو حیات، آروم دست گذاشت رو شونه من، گفت توتی حافظ از همه این خمرات آتش و خورد مست نکرد، چه خبرت یه غزل گفتی؟ نشستی به خودت هی میبالی؟ بفرما من چی از حافظ کم دارم؟ نگیم این حرف رو، نگیم. این دعا رو یاد ما دادن، اینو الان من میخونم، نصف خط حفظش کنید، بینویسید یادتون نره. اللهم ما بنا من نعمتین، خدایا من هر چی دارم فمنک، از توه، یعنی خلاص، من هیچ هیچ، انتم الفقراء الالله. از زبان هور به چند تا شعر بخونم برات، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم. حسین جان باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ حلقه بردر نتوانم زدن از بیم رقیبان، این توانم که در آیم به محلت به گدایی. حسین جان این توانم که در آیم به محلت به گدایی، گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم. من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. حسین جان به خدا قسم همینی، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیا. Ha ha ha.